بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، من الحي القيوم الذي لا يموت إلى الحي القيوم الذي لا يموت. عرض سندهیم که برای اونهایی که اهل جنت هستند، حالا با اینکه اهل جنت این لفظ با کسانی که اهل بهشت هستند، اینها از جنبه وجه تمایز علم و عمل جوهرند و انسان ساز هستند، با هم دیگر فرق دارند، اما بالاتر از این اون کسانی هستند که اهل الله باشند. قبلا هم عرض مبارکتون رسوندیم که جناب ابن فناری در مصباح الانس فرمایشی دارد راجع به اهل الجنه و اهل الله. می فرماید که اونها که اهل جنت هستند، اینها کسانی هستند که مقصود اصلیشون بهشت هست، خدا مقصودشون هست، اما مقصود بالعرضه که ان اهل الجنه مضمون عبارتش که جنت برای اونها مقصود بذاته و برای اونها حق متعال مقصود بالعرضه، برای رضای خدا کار کردن، اما برای این کار کردن که اهل جنت بشن، بهشتی بشن، بهشتی بشن، نه خدایی بشن. اما اهل الله کسانی هستند که مقصود اصلیشون خداست، اونها میخوان اهل خدا بشن، نه اهل بهشت بشن، بهشتی بشن. بله، بهشت براشون هست، اما بهشت مقصود بالعرضه، مقصود به ذاتشون خداست. ولی ذات چه خوش که در اعمال عبادی ما به ما هم فرمودن که اعمال رو از باب قربتن الالله پیدا بفرمایی، نفرمایید که نماز خوندم جزای نماز من چیه، این نفرمایید. چون از اما اول که وارد نماز شدی عرض داشتی که یا به زبان یا به لفظ یا به قصد به نیت دارم سرکت نماز مغرب اقامه می کنم قربتن الالله، قربتن الالله، می خوام نزدیک بشم، اهل الله بشم، چیکار دارم، چی می دم چی نمی دم. همتی ای جان من سیر سماوات را گوی خدا و مگوی مجوی کشف و کرامات را. میخوای چه کنی اونها را؟ یکی هم ذکر میگه، چله میگیره، اربعین میگیره، برای اینکه میخواد اهل کشف بشه. پس میخواد اهل کشف بشه، نه اهل الله بشه، باید برش کشف حاصل بشه، پس اهل کشفه. اما اونها که عارف بالله هستن، نخیر، اونا اهل الله هستن. اگرم کشفی براشون پیش آمده، مقصود به ذاتشون نبود، مقصود بالعرضشونه. من نماز میخونم قربتن الالله، میخوام اهل الله بشن، روزه میگیرم میخوام اهل الله بشن، خمس و زکات میدم، زکات فطریه میدم، قربتن الالله، اهل الله میخوام بشم. اما اهل الجنه اینها کسانی هستند که وجه تمایزشون با اهل الله اینه که اینا مقصود به ذاتشون اینا بهشتی بشن، نمیخوان خدایی بشن، بهشتی بشن. بله، بعدم نیست، خوبه، میارده، اما انسان قیمتش به یه چیزا نیست. انسان تنها چیزیست که ان الله هشتر من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خداوند از اونا بگیره بخره، خدا بخره، اون به ان لهم الجنه، اون رو هم دیگه بله مقصودش نباشه، همین که از او خدا بگیره، خدا او رو بخره. این ها الان اهل بهشتن، ولذا بین اهل بهشت با حق متعال واسطه میخواد، واسطه دارن اینا. چرا؟ چون اهل الله که نیستن که. درست خدا رو دوست دارن، خدایی هستن، اما خدایی بودن مقصود ذاتیشون نی، مقصود بلعرزشونه، برای همینه که واسطه پیدا میکنن. که چی واسطه؟ بر اینها ملک داخل میشه، ملک داخل میشه و خداوند مقام کن را به اونها اعطا میکنه، چون نفسشون اینقدر قوی شده که بتونه مقام کن را بگیره. منتها عارفان کسانی هم که اینجا بعضی ها، البته عرفا هم باز مراتب دارن، بعضی ها اینجا به مقام کن میرسن، اینها هم باز عارفان ضعیفی هستن که مقام کن مقصودشون شده. پس باز اهل الله کامل نیستن، میخوان کن پیدا کنن. بله، به این مریض بگن خوب شو، خوب بشه. به اون گرسنه بگن یالا سیر شو، سیر بشه. اون یکی گرفتاری مالی داره یه جوری به انشالله رفع بشه، رفع بشه. اینا رو میخوان. اینها هم نخه، اونجور اهل الله نیستن. اون قربتن الالله هیچ چی دیگه توش نباد باشه. اون به خلوص محضه، به صفای، به صدق محضه، قربتن الالله. ما بقیه اینها را از ما دور بفرمایید، اینا نمیخواییم. ولذا اون عارف میفرماید که ابن عربی ازشون در فسوس نقل میکنه، حالا چقدر آدمه قوی بود که شیخ اکبر محی الدین داره باج میده ازشون حرف میزنه و گفت که من 18 سال و مقام کن داشتم، من اصلا یک مورد هم استفاده نکردم. چه اینکه خیلی ها از اهل الله هستن، تیول عرض بهشون دادن، اما اصلا و ابدا چه کاریه و چه کار کنه تیول عرض کنه که چی؟ از اینجا بره اونجا، اونجا بره اونجا که چی مثلا؟ و اونی که انسان است با در نظام هستی تعقل بفرماید، تعقل دیگه ربطی به زمان و مکان و اینجا و اونجا نداره. و شما هر کجا باشی، در هر موطنی باشی، در عظمت توحید صمدی نظام هستی غرق باش، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. حالا چه میخواد روی زمین باشه، چه توی هواپیما باشه، چه در درون کشتی باشه، چه تیول عرض کنه بره پیش ستاره شعرهای یمانی، چه از اونجا برگرده دوباره پیش همین زمین، هر کجا باشه موحد به توحید قرآنیه. و چه کنه ما بقی را؟ بله، خدا خدا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. لله لام لام ملکیت باشه، خودش رو مالک نبینه. لله ملک السماوات و الارض، یؤت الملک من یشاء و چه تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک. تازه هم به اون ملک را عطا فرمودن، مبادا قدرتی به دست آورده، ملکی گرفته، سطوتی، سلطنتی پیدا کرده، دست تصرف در عالم به کار ببره، حواسش باشه لله ملک و سماوات و الارض. حتی این قدرتی هم که بهش دادن، همین رو هم ملک و سماوات و الارض لله بدونه، مال اوست، به من چه ربطی داره. بسیار چی به انسان کمال میدن، حالات میدن، مکاشفات میدن، چیزهای میدن، چه ربطی داره در نظام هستی دست تصرف به کار ببرد؟ ادب معلاه او چی شده؟ و نمی بینید که ائمه علیهم السلام یک پارچه متعدب به ادب ملاح بودن؟ اون که جناب سید الشهدایش بود، اجل نامده محضر مبارکشون. فرمون خیر از ندارید، برگردید دنبال کارتون. بنا باشه که اینجا مگه من به تعبیر خودمونی خودم میگم من چلوخم، دستم بر نمیام، من علی اکبر خودم رو یه دستور العمل بدم همشون نابود میکنه. بله من به زینب خودم یه اشاره بکنم، ایشون رو حق نفرین بدم و همه رو زیر رو میکنیم. جن کیه که بتونه به انسان برسه؟ کجا؟ جن هر چه زحمت بکشه، هر چه ریاضت بکشه، هر چه بالا بره، نمیتونه به عظمت انسان برسه. انسان کجا و جن کجا؟ درسته؟ جن و انسان هر دوتا مکلف به احکام شرعی هستن، هر دوتا به عنوان ثقلین هستن که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اینا دوتا ثقل هستن، اما انسان ثقل اکبر است، جن ثقل اصغر است. کجا جن میتوند به انسان برسه؟ تازه ملائکت الله که موجودات مجرد عقلیه هستن، اون قوت و توان رو از جنبه بافت وجودیشون ندارن که بتونن به سعه وجودی انسان نائل بشون. تا جن که مثل من و شما هم از همین نطفه باز، یعنی پدر و مادر و تولد و تولد و زندگی متعارف و حالا نحوه زندگیشون فرق میکنه. باشه، ما حیوانات الان نحوه زندگیمون با هم فرق میکنه، هم یه جور برای خودشون نحوه زندگی دارن داشته باشن. آقا جان با آقا عرض کردن آقا اجازه بدید که ما بله شما جمع نخورید، ما کارشون تموم میکنیم. فرمود نخیر. و اینطور نخیر؟ مگه آیه قرآن رو نخوندید؟ قرآن نمیخونید مگه؟ بله که چقدر از جنه تفلی ها چقدر قرآن دوست دارن، اونایی که خوباشون هستن اینقدر به قرآن خوندن علاقه دارن. آقا پس یه جوری هست خلق الله، اون خوباشون، بدبدام توشون فراوونن، فراوون بد فراوون دارن. شاید بدهای اونها از بدهای ما بیشتر باشه، اما خوبانشون هم خیلی خوبه و قرآن خوندن دوست دارن. اینقدر قرآن هم از اونا نقل کرده قرآن. اما سمع و ذکره، سمع و ذکر، اینا دائما قرآن که تلاوت می شد سری می آمدن گوش می کردن، خوششون می آمد از قرآن خوندن آدم، خیلی لذت می برن اونها بندگان. قرآن آقا جان فرمود نه خیر، فلا اذن، اجازه ندارید. بله و دست به هیچی نزد مطلقا. ای خیلی کم، اون مقداری هم که یه جلوه هایی حضرت سر مبارکیشون مثلا یه جلوه هایی گوش و کنار خیلی به جزئی فرمودن برای هدایت افراد گمراه و جاهل و نفهم، یه دلسوزی که خلاص اونها به عقل بیان و عاقل بشن و دست از ادامه جنایات بگیرند و این اندازه هست. قرآن اونی که اهل الله هست، اهل الله دیگه، اهل خداست دیگه، وطن او خداست. که آقا جان روز هشتم ذی‌الحجه از مکه تشریف فرما می شدن فرمود ما داریم میریم وطن اصلیمون خدا، هر کسی دوست داره موطنن الله چه فی جوار الله، ایش تعبیری حالا نگاه می فرمایی و تشریف بیاره با ما، هر کسی اهل خدا هست اهل الله هست تشریف فرما بشه. بله اونجا حالا که آمدید و گفت که باید بهش رو نادیده خرید، حالا که آمدید و آقا چقدر در بین راه و خب برای چی آقا من که کشته میشم، حالا شما چه بیایید چه نیایید من کشته میشم و چندین بار و اینها، خب حالا شما آقا چرا زحمت بیفتی؟ خب عزیزان الان شب شده تاریک شده، شما آفرین خیلی تمجید کرده، آفرین مرا دست نگرفتی رهام نکردی و آمدی تا اینجا، خب خوبه ممنون، زحمت کشیدید و اجرتون با خدا و لطف فرمایید تشریف ببرید. چرا فردا باشید کشته بشوید؟ حالا شما کشته بشید، من که باید کشته بشم که؟ بله، اون حق الیقین، اون برد الیقین انسان کامل بر این شد که قضای الهی محض تعلق گرفته که قدر رحلت آقا فردا بله عصر عاشورا است، این دیگه راهش اینه. غیر از این اون به یقین بود، شک نداشتن چون و چرا بر نمی داره. قضا از یک کمی از جنبه ظاهری به اینها فرما چرا شما باشید آقا جان؟ خب حالا شب شده، تاریک شده، تشریف ببرید. بله یه جوری باشید منطقه دور بشید که فردا صدای حلم ناصر من پیشید هست، اینطور تشریف ببرید. آفرین آفرین بر اون بزرگ بابا، بر اون اهل الله. عرض کردن آقا جان خب حالا فرض ما بریم که چی؟ که بعد از شما زنده بمونی؟ من چکار کنیم؟ ما هم میخوام چکار کنیم؟ بله آفرین. زبانشون از ابوالفضل و عزیزان دیگر و همه به یک زبان خب آقا جان خب حالا شما رها کنیم و بریم. شما فردا که حالا چه ما کشته بشیم چه نشیم، پس تو که شما که کشته میشی خب حالا ما بریم که چی؟ بعد از شما زنده بمونید چیکار کنیم مثلا؟ که چی؟ نه ما هم میمونیم. و فرمایشات دیگری اینجور و صبح عاشورا هنگام خروج از مدینه ملائکت الله مشرف شدن. آقا جان اجازه بفرمایی، چون انسان کامل بود، صاحب نظام هستی، خلیفت الله، مجموعه عوالم غیر متناهی است. ولی اینها این طور آقا فرمود نخیر، مگر آیه قرآن نخوندی؟ تلاوت نمی فرمایی؟ به فرشته ها به یک آیه قرآن جواب داد آقا، این آیه قرآن رو تلاوت بفرمایید. جناب سید ابن طاووس در اول لحوف نقل کرده یا ملحوف که حالا بیشتر معروف به لحوف شده، ملحوف هم میگن. اجنه محضر مبارک آقا مشرف شدن، اون زعفر جان بله قربونشون بریم. ایشون با دودمانش دوستانش آقا جان اجازه بفرمایید که ما این گرفتاری رو رفع میکنیم، شما اصلا از مدینه جمع نخورید، ما کار رو تموم میکنیم. خیر آقا، مگه اون آیه قرآن نخوندی؟ اون آیه تلاوت فرمود آقا برای شما، آیه قرآن بخونید. نه این طوریست، ولو کنتم فی بروج مشیده. قرآن فرمود اگه فرض تو خانه ها و برج های بلند کذایی با بنیان محکمم باشید، مرگ آمد با تشریف ببرید. من کشته میشم، اینجا باشم کشته میشم، مکه باشم کشته میشم، منتها بله به مطابق نشأه طبیعت احکام اینجا رو باید اینجا پیاده کرد. آقا فرمود جان ما مکه نمیخواد باشیم. چرا؟ برای اینکه مکه ما رو میکشن، ما چه باشیم چه نه کشته میشن. چرا حرمت حرم رو بشکنن؟ همین کار عبدالله ابن زبیر هم کرد دیگه. عبدالله ابن زبیر رفت در مکه پنهان شد، یزید کار آقا رو که تمام کرد و سال دوم مدینه رو قتل عام کرد و اینا، عبدالله ابن زبیر از مدینه فرار کرد رفت تو مکه، بیعت نکرده بود پسر همون زبیر معروف. و بالاخره یزید نیرو فرستاده که بران اونجا هر جوری هستیشون، ولو تو داخل خانه خدا هم که باشه درش بیاره، که ظاهرم به یک نقلی یزید ای کار رو کرده. رفتید ایشون تو داخل خانه کعبه هستن که خانه کعبه رو خراب کردن او رو. ولی چه بعضی هم میگن نه بعدی ها، اون خلیفه بعدی کی بود بعد از ایشون اینا کردن. ولی اما آقا فرمون خیر، من حریم حرم رو نمیشکنم، من وظیفه خودم از مکه در میرم. بعد براشون معلوم شد که ای عجب، ما خواستیم جلوی آقا رو بگیریم ایشون تو مکه داشته باشیم، یزید 10 نفر فرستاده، اینا همه با شمشیر مسلح و بنایشون اون سال بود که تو عرفات آقا جان شهید کنه. تو بین حجاج جا خورده بودند و بودن افراد کثیف خبیث. همه طول تاریخ مگه مکه رو به منجنیق نبستن؟ مگه مکه رو خراب نکردن چندین بار؟ برای خلق الله فرقی نمی کنه که حاضرن امام امیرالمؤمنین رو تو محراب بکشن، امام حسن رو زه بدن، خو امام حسین هم تو درون حجاج مکه منطقه به قول خودشون اینا مال مراعات میخواستن بکنن که حریم حرم شکسته نشه، گفتن پس میریم عرفات. عرفات دیگه خیلی شلوغ بلوغه، اونجا دیگه اینقدر حاجی هستن، یه باشکی شمشیر میکشیم حسینو میزنیم و تو این جمعیت پخش میشه، معلوم نیست کی به کی میشه اصلا چجور میشه. بعدها فهمیدن آقا فرمود ما را اینجا هم باشیم که میکشن، چرا حرمت حرم شکسته بشه؟ تا اینجا، حتی تا جایی که آقا مجبور شد به یک تعبیر یا حج رو نیمه کاره رها کنه یا او رو تبدیل کنه به عمره مفرده و از اینجا رها کنه حج رو بره، چرا که حرمت حرم شکسته نشه. شبر به یک معنا هم طبق این روش آقا جان دیگه مکه کل 16 میل در 16 میل همش حرم میشه که خود به خود عرفات اینا هم میفته تو حرم. این حالا بحثای فقهی هم داره. خب برگردیم به این جای بحث. غرض اهل الله اگر اهل خدا شد دیگه ایوانور نداره که، قربتن الالله دیگه. اینها چون اهل بهشت هستن، بله اینا واسطه دارن، اینا بینشون و بین خداوند واسطه است. واسطهشون دیگه جواهر مجرده هستن، ملکی، حالا نداره جبرئیل، ملکی بر اهل بهشت وارد میشه دیگه. این حالا از جنبه فلسفی و عرفانی چقدر شرح داشته باشه، تفسیر داشته باشه، با چجور اینها را معنا کرد، حالا از جنبه ظاهری روایت، بله میان کتابی دستشونه که فعضا دخل علیهم ناولهم الکتاب، ناولهم کتابم من اندالله. وقتی این ملک بر اون اهل بهشت داخل شدن، بر اون اهل الجنه، ناولهم میرسونن اونها رو کتابی رو، من اندالله، بعدن یسلم علیهم من الله، بعد از اینکه سلام خدا رو بر اونها ابلاغ کردن. فاذن فی الکتاب من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت. بله و حیف میشه، درست مقام خوبیه اما حیف میشه. بله خب چرا؟ بله خدا نامه بده از من به شما، چرا؟ خب چه کنی؟ حالا گرچه نسبت به بهشتی و به جهنمی ها خیلی خوبه الان، به اینها نامه داده میشه، نازشون میکنن و اونها رو لایموت، بعد به اینها میگن اما بعدو فانی اقول للشیء کن فیکون. من هم کن دارم که به هر چه بخواهم بگویم باش میشه. وقد جعلت کالیوم، تو رو هم الیوم الان اینجوری قرار دادم که تقول للشیء کن فیکون، و هر چیزی که دلت میخواد باش بگو باش میشود. اینا این حال بهشون مقامیست، یه مقامیه که این را ازش تعبیر میکنم مقام کنه اهل بهشت. حالا روایات ما علاوه از این که الان اینجا تصریح شده به اهل به کن، روایات من فرمودن که اهل بهشتی وقتی هوای این کردن یه پرنده یه چیزی یه کبابی چیزی ناگاه میبینن آسمون داره پرنده میره، او رو آن میزنن به اراده شکار میشه، کباب میشه، پیششون میاد. این همون به یک معنا بیان مصادیق کنه، نفس ناطقه اهل بهشته که به امر کن و هر چرا که منشأ بخواهد بشود انشاء بکنن، انشاء میکنن و از منشآت خودشون بهره مند میشوند. ولذا بهشت بهشتیان از منشآت نفس مقام صاحب مقام کنه اونهاست، که البته برزشون دیم نسبت به اهل الله خیلی همت پایینه دیگه. همین مقام را به اهل الله هم میدن، اما اونها از این مقام به هیچ وجه استفاده نمی فرماین اصلا، چه این که در دنیا هم همین مقام را به عارفان بالله حقیقی میدن، دست تصرف در عالم پیدا میکنن، اما به هیچ وجه در عالم تصرف نمی فرماین. بله، مگر به اذن الله، مگر این که حق بفرماید باید اینجا فلان کار بکنی، چشم، تا نفرمودن بکنید، اگر اونها رو مخیر بکنن به این که خودتون هرچی اختیار دارید انجام بدید، از خودشون به هیچ وجه چیزی رو انجام نمیدن. در سخت‌ترین شرایط فقر، گرفتاری، زندگی و بیچارگی قرار میگیرن، اما هیچ دست به هیچی نمیزنن. و دیدیم که ابی عبدالله در سخت‌ترین شرایط قرار گرفته و هیچ تصرف در نظام هستی هم نکرده اصلا. سخت‌ترین شرایط دیگه، از این شرایط الان هیچی که از ائمه به این وضع قرار نگرفتن، زن و فرزند و کودک و خودشون و تمام جوان ها و اصحاب و دوستان، اینا همه طور هیچ کار به هیچی نداشتن. الخیر و فی ما بقا، هرچی باد و باد. و ارباب که ناظره، گوه الهی چون تو ناظری چه جویم، چون تو حاضری چه گویم. و تو یه داری میبینی دیگه، من باز چی بگم؟ بگم آقا خدایا آقای داد و بیده آمده، یا بله خودم دارم میبینم دیگه، داد فریاد نمیخوام. تو یه داری میبینی، ناظری، حاضری، همه چی دیگه، من چی بگم دیگه؟ باز اینجوری بشه دیگه. خب اگر نگه چیزی باشه خودت بفرما. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کشمیری رو، سال 65 به این ظاهرن کربلای 4 و 5 بود. یکی از عزیزان ما فرمودن که خدمتشون بودیم، داخل ماشین جایی میرفتیم، بهشون عرض کردم که آقا جان شما بله نمیشه یک کاری بکنید کلکین صدام رو بکنید، اینا مشکل داره، نمیتونید، قدرت نداری. بهشون هم چی پای برزخی مرحومه کشمیری خیلی بله جبروتش اینجوری خیلی جلوه میکرد، خیلی پیرمرد، خیلی بزرگ داد توزه. چرا آقا اجازه نمیدن؟ بله داد کشید، اجازه نمیدن. و اگر بناباشه خود آقا بفرماین یا امر بفرماین ما بکنیم. و بله ای طور هست نظام هستی، خلقت خانه صاحب داره، لله ملک و سماوات و الارض، خانه صاحب داره. در خانه صاحب خانه چه حقی داره آدم به مهمانی صاحب خانه ای رفته اونجا نمیدونم گلدونشو بلند کنه اونجا بذاره کتابشو بذاره، تو چه ربطی داره آقا؟ مهمانی اومدی اینجا باید غذا آوردیم، گفتیم بفرما بفرما، نخیر بگی اینجا بشین، چیکار داری تو عالم ما دخالت میکنی؟ خانه صاحب داره. آقا در الهی نامه داره، الهی فرما، الهی به عارف مقام کن عطا کردی، گفتی هر چی خواهی کنی کن. بله، اما با این جاهل بی مقدار، همچی تعبیر را نگاه بفرمایم، مضمون خیلی عین عبارت، با این جاهل بی مقدار هر چی خواهی کنی کن، که او کن دارد، کلید دارد، و این کلید دار کلید میخوای چیکار کنی؟ اگه کلید خوبه برای باز کردن در، کلیددار که بهتره که. بهشت اگر شیرین است، بهشت آفرین که شیرین تره که. مقام کن اگر خوب است، دهنده مقام کن، معطی مقام کن که خوبتره که. چیکار داری به کن؟ گرچه کن به دست آوردن کار آسون نیست، مقام کن رو کسی هم به دست بیاره جانش به لب میاد، اما حالا که جان به لب آوردی و به دستش آوردی میخوای چه کنی؟ اگر کن شیرین است، کن آفرین که شیرین تره، الان که خودش میفرماد وقت جعل تو کل یوم، من تو رو امروز اینجوری قرار دادم، یعنی بهت مقام کن را دارم بهت اعطا میکنم. خب اگر مقام کن خوبه، اعطا کننده کن که خوبتره، که اینه که آقا فرمود که شما با ما هرچی میخواهی بکنی بکن، که اون آقای عارف که بهش کلید داری او کلید دارد و من کلید دار، کلید میخوام چه کنم؟ منتها سخت میشه این توحید، این ادب مع الله سخت میشه. ولذا دو چیز در سیر انسانی، یکی طهارت در تمام شؤون و دیگری ادب مع الله. ادب مع الله، طهارت حفظ کردن یک جور مشکلات، یک خون به دلی که این خون به دلیش چه مزه‌ای داره داشته باشه، و از این سخت‌تر ادب مع الله رو حفظ کردن، باز چه خون به دلی سخت‌تری داره که شیطان این ادب رو حفظ نکرد. و رب به ما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، رب من به اون جهت که تو مرا اغوا کردی، مرا گمراه کردی و مرا منحرف کردی، بیادبانه داره حرف میزنه، تو مرا گمراه کردی، پس حالا که این شده من میرم لج کرده، بله حالا میرم دنبال چیز و اینها. گوه ها بسیار خوب برو. گوه ها رب انذرنی الى یوم یبعثون، یا الى وقت معلوم. خدا حالا که اینجوری شده ما رو پس اجازه بده که دیگه عمر ما رو یک ساله و دو ساله و 1000 سال و 10000 سال نکن، بذار خیلی طولانی بشه تا وقت معلوم، که بعضی از روایات فرمودن وقت معلوم یعنی تا زمان ظهور حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه ها شریف. ها باش بفرما، باش شما هم باش مزاحمت درست کن. اون کسی که اهل الله هست زهر بازی چه رمزی میتوان یافت. برای کسی که اهل الله هست میگه اصلا شیطانی به یدی، و شیطان که از طایفه، حالا اگه شیطان رو هم و ابلیس بگیریم، اگر معنای شیطان رو شیطنت گرفتیم که اعم از ابلیس باشه، چون ابلیس به نص قرآن و روایات از طایفه اجنه است، که گویا چندین هزار سال قبل از اینکه آدم خلق بشه اینو خلق شدن. بله در بعضی از روایات فرمایشات هست که اولین فردی که در خلقت انسان راه بدی رو در پیش گرفته و شروع به انحراف کرده و انحرافات رو در بنی بشر گرفتار کرده همه را، جناب قابیل آقا بودن. بله ایشون خیلی، چون بین فرزندان حضرت آدم خود حضرت حوا خانم مادر عزیز ما خیلی پاکزنی بودن، خیلی حوا المطهره، المطهرت من الرجس و دنس مطلقا، موحد الهی عرشی. حضرت آدم هم همینجور، پدر جد اصلی ما، مادر جد اصلی ما خیلی خوب بودن. آقا پسر کار رو گره زده. از اون برم از جنبه روایات ما اولین فردی که از جن خلق میشه به نام شومانه. مال ما اولین فرد انسان اسمش آدمه، از آدم نسل تکثیر میشه که اون آدم اولی رو میگیم آدم اول بشر، که این یک بچه تمایزی باشه بین جناب ایشون با دیگر آقایانی که بعدها از فرزندان او به اسم آدم نامیده، که الان ما متاسفانه تو اجتماع ما آدم نداریم. الان نه آقایون اسم بچه ها رو آدم میگذارن، نه خانوم ها اسم خانوم ها و دخترها رو حوا میذارن. الان نه آدم تو اجتماع داریم نه حوا. شما الان جای آدم گیر آوردی، آدم نداری. این مال اول بشر آدم. هم از آقایان اجنه اولین فردی که از اونها خداوند خلق می فرماید و اون جناب شومان هستن که بعد از ناحیهشون نسلیشون تکثیر میشه و تکثیر شده. تو داخل بچه های شومان یکی بنده خدا ابلیس در آمده، ابلیس که از همین نوه و بچه های شومان، نوای شومان، چطور فرزند حضرت آدم یکی حابیل در آمد، به جان قابیل در آمد، به جان حضرت حابیل افتاد و اون قتل سهمگین و خطرناک را شروع کرده، برادر کشی دیگه. حالا از این به بعد بین بچه ها بود نوه‌هاشون همینجور این گرفتاری ها پیش آمده دیگه. اونجا هم یکی از اونها به نام ابلیس شده. ابلیس اسم یکی از اجنه هست که ایشون خیلی مزاحم شده، خیلی منتها خلقت ظاهرن اجنه قبل از خلقت آدمه، چون آدم خیلی باید در روی کره زمین و سطح خشکی زمین زندگی بکنه، دهول عرض پیش آمده که تا سطح خشکی زمین آماده برای زندگی آدم بشه. اما اجنه وحشی نداره حتما دهول عرض پیش بیان که اینها سطح خشکی زمین داشته باشن. اونها بیشتر عنصر آتش بر اونها غلبه داره، گرچه عنصر آب و هوا هم توشون، دود و هوا هم توشون هست، عنصر هم هوا توشونه هم دود، چون دود از خواص آتشه، تقریبا جز الهیان فک آتشه. این در اجنه هم مطرح هست. بله، قدیمی ها خیلی فرمایش خوشی می فرمودن که زنهایی که باردار هستن یا کلن هر موقع می خواهید آتش را، انگشت را و اینا، الان حالا گاز و اینا شده دیگه، تقریبا قبلا بخاری بود، باید خونه تو کوره داخل منزل یا مثلا بخاری اینا هیزم آتش میکردن، گاهی دیگه خونه بیش از حد گرم میشد، انگشت او رو میکشیدن میبردن بیرون زغال کنن برای بعدهاشون. ولذا چه خوش فرمودن که اهل اینا رو میخواهید بریزید چه کنید، بسم الله الرحمن الرحیم بگید که اجنه. نم حالا اینم یک رمز عجیبیه، بگر نه اجنه خودشون نماز خونم بسم الله الرحمن الرحیم که بود بفرمان چرا از بسم الله میترسن، معلوم بعداشون میترسن خوبان خیر. و چرا اونو این ما تکلیف دارن دیگه، مکلفن، نماز بود بخونن، روزه میگیرن، حج میرن، زکات میدن، مطلقا در تمام افعال با ما شریکن، منتها نحوه افعال شرعی در بین اونها بود به مطابق اونجا عمل بشه. از اون حدیث شریفی که در مسجد کوفه آقا جان امیرالمومنین بالای منبر بودن، اون جناب مفید در ارشاد آورده، آقایون دیگر مدینه المعاجزم نقل کرده. مدینه المعاجزم آقا خوب کتابیه، این رو هم اینجا ها اگر من اخیراً شنیدم چاپ جدید شده در 10 جلد، چقدر مدینه المعاجز تاریخ انبیا و ائمه هست، به خصوص پیغمبر و اهل بیت خودمون، باز به ویژه امیرالمؤمنین. بله، فکر میکنم در حدود 300-400 مورد از کارهای عجیب امام امیرالمؤمنین ریشو نقل کرده که در حدود 170-180 مورد را شیخ مفید در ارشاد آورده در ذیل زندگانی امام امیرالمؤمنین. مدینه المعاجز هم خوب کتابیه، کتاب تاریخیه و اینا، واجب تاریخ کربلا اینها، سعی کنید از این کتاب‌های عمیق استفاده بفرمایید. دم دستی های چیزایی نوشته شده، چیزایی نوشتن که اصلا بعد از مثلا استلقابه حرف بگیرید، از ارشاد شیخ مفید، مدینه المعاجز، تاریخ طبری، لحوف، اون اولین تاریخ کربلا نوشته شده، وقعت و تف مال اون آقا اهل کوفه است، تقریبا 150 هجری و گویا به رحمت الله رفته، اینقدر فاصله نداره با کربلا، 61 تا 150 همین 70 خورده ای سال اینجوری ها فاصله داره که تقریبا سینه به سینه از افرادی که خودشون بعضی تو کربلا بودن نقل میکنه. اینا خیلی نکات لطائف داره، اینا رو تا جنبندی بفرمایید، حرفایی که به مردم عرضه میفرمایید اینا رو روی مبانی درست پیش بروید و کامل و بهایی و کامل بهایی هم خوب کتابیه، خیلی کتاب خوب و تاریخ طبری بسیار، اینها با هم دیگر جنبندی بشه یه جوری که خیلی آقا من منفعل شدم از اینه، برای خدا این رو دادم حیفه، بله، چون تمام اصحاب مطلقا در روز عاشورا مطلقا اصحاب یک هدف اصلی داشتن، اون هدف اصلیشون جان حجت الله، حفظ جان حجت الله امام حسین بود در فرمایشاتشون، در حرفایشون، در حتی لحظه‌ای که می آمدن اجازه بگیرن برای رفتن به میدان، همه جا این کلمه رو می بینید. اما آقا اجازه می دید که ما فدای شما بشویم، نگذاریم که به شما مثلا گزندی برسه، خدشه‌ای برسه، اجازه میدان می فرمایید. آقا به اینها اجازه می دادن. بله، از اون جنبش که خب اهل بیت حضرتم، اهل بیت رسول خدا بودند اینا. البته اونم جنبه عاطفی قضیه و چیز انسانی. خب بله، مرد کشته بشه که زنها حفظ بشن، اما هدف اصلیشون حفظ آقا جان سید و شهدا بود. آقا حفظ بشه، هر جوری هست فقط آقا حفظ بشه. اگر هم جایی آقا مثلا بدون اینها جایی می رفتم به امر بود، می گفت دیگه نباید بیایید، من خودم اونجا کار دارم. مثلا بین عمر صد با آقا ملاقات پیش می آمد، مثلا اصحاب می گفتن آقا جان اجازه بدید ما شما رو تنها نگذاریم، نمی دونیم بالاخره دشمن است و گرفتاری پیش می آرن و اینا. اونا هم از آقا هم خبر داشتن که آقا متاسفانه دست به هیچی نمی زنه، نه گرفتاری هم اینه دیگه. ولی زاغنبر با این که حضرت شب می رفتن نخلستان، گهگاهی براش حدود می گفت از اینجا دیگه این ورتر نیا، مزاحم من نباش، غنبر طفلی آروم نمی گرفت، می رفت. آقا گهگاهی دیگه تشر خودی، چرا اومدی باز؟ آقا جان آخو من می دونم شما به فکر خودتون نیستید، آقا جان اگه من برای من یقین بشه که شما مثلا به تعبیر خودمونی دست تصرف به کار میبره، هیچ کس بهت کاری نداشته باشه، من خیالم راحت دم و شما هیچ کار نمی کنید. آقا نمیدونم، نگرانم، دلم تب تب میکنه، نمیتونم اونجا باشم، ناخودآگاه یک کسی بره اونجا، آقا رو تو زیر درختی از قبل میدونی شما هر شب اینجا هستی، یه ضربه بزنه من چه خاکی به سر کنم، دلش آروم نمیگیره. ولذا کربلا هم همه که آقا حفظ بشه. حالا با این که آقا دیشب فرمودن من شهید میشم، باش آمها شهید بشیم، ما نباشیم تو شهید بشی بشم، ولی من تا باشم من نمیذارم، مسئولیت و وظیفه و تکلیف من این، من تو هستم نمیذارم، مگر اینکه نامردی کنم از تو جدا بشم برم. که یکی دو تا بندگان خدا بعد که براشون واقع معلوم شد که ابی امام حسین است و اونا گولشون زدن اینها، دو نفر شب عاشورا آمدن خدمت آقا، عرض کردن که آقا جان ما آمدیم کمکتون بکنیم، اما نمیدونم یه جوری هم هست که کشته شدن رو هم خوش نداریم، با شما هستیم فردا، فقط یه لطفی بفرما، ما در صورتی با شما بیعت میکنیم که به ما اجازه بدی که آخرین لحظه ها ما در بریم. آقا هم فرمود اشکال نداره، باشه، قبول فرمودن. تاریخ های موثقی هم این نقل کردن. بعد ایشون بود و مرد تیراندازی هم بود، در بین یاران چند تا حمله‌ای که اونا صبح کرده بودن ایشون هم بود، از خودش دفاع کرد، چند تا هم کشت. بله، اما آخرین لحظه که میگن آقا تنها شد نزدیک تنهایی، تا قبل از حضرت ابوالفضل اینا اومد خدمت آقا، گفت آقا الوعده وفا، من اونی که فرمودید بیعت از گردن من میگیرید، من میخوام برم. آقا فرمود برید، که خودش میگه من وقتی صبح عاشورا اصحاب خیمه ها رو خالی کردن اومدن که جلو بجنگن، من اسب خودم رو بردم تو درون یکی از این خیمه های اصحاب بستم که آخرین لحظه که میخوام فرار کنم در برم با اسبم در برم، که رفت داستانشو میگه که من در رفتم و چند تا از نیروهای عمر سعد من رو دیدن، دنبال کردن و اتفاقا تا به من که رسیدن شناختن من، ایشون فلانی، خب راهاش کنید بذار بره، کار بیشون نداشته، ایشون که با ما نجنگیده، مثل این که تو جنگ طوری سر و روش رو پوشنده بود که هیچ کس او رو نشناخت بود که ایشون اصلا کیه. جنگم که چند تا هم کشت، چند تا هم زخمی هم کرد از دشمن، اما نشناخته بودن او رو، در رفت. یکی اینجور یه غلامی هم نوشتن از آقا که ایشون یه غلامی بود اومده بود کربلا، آخرین لحظه دیگه باورش نمیشد، این هم آقا میگه فردا همه شهید میشید برید اینا، باورش نبود، دید دیگه نه کار قطعی شده، ایشون هم زده در رفته. بعد خب اینو قرار ما بقیه اصحاب همه چقدر خوب، از یکی هم خیلی هم خوشم آمده، جناب ابو شعشاء کندی از شهدای کربلا هم هست، ایشون میگن تیرانداز خیلی ماهر بود و روز عاشورا در به حمله دشمن چون جزو تیراندازان لشکر آجام بود، تیرانداز هر کسی وظیفه‌ای داره، او وظیفه حمله کردن نداره، او باید در لشکر باشه، نظم لشکر عرب اینجوریه، تیرانداز نباید بره تو جنگ شمشیر جنگ اسب شرکت کنه مگر اینکه خودش بخواد، وگرنه وظیفه‌اش فقط تیراندازیه. و ایشون میگن پیش آجام مینشست و آجام براش دعا هم میکرد انشالله تیرت به پیکان برسه و هدف اصابت کنه، میگن 200 تیر انداخته، به یک نقل 100 تا تیر انداخت، به نقل دیگر از این 100 تا فقط 5 تاش به هدر رفته بود، 99 تا خورده بود، 95 تاش خورده بود به هدف. بعد دیگه تیراش تموم شد و خیلی هم کار میکرد، او مثل این که همینجور و اینجا نشسته بود از دور در هنگامه جنگ هم افراد رو هدف میگرفت میزد، چون خیلی هنره در جنگ، معمولا تیرانداز در صف اوله که تا اون دشمن از اون طرف بیاد تیراندازو بزنن، حالا وقتی اون طرف آمدن تو درون نیروی مثلا این طرف دیگه تیرانداز باید بره کنار که چون اگه بزنه خودی و با غیر خودی قاطیان شدی وقتی خودی رو بزنه. اما ایشون آدم عجیب بود، همینجا می نشست و در حین هنگامه جنگ لابلا یکی یکی رو میزد و 95 تا تیرش به هدف خورده جز یه 5 تاش که میگم به خطا رفته. بعد با آقا عرض کرد که آقا جان اجازه بفرمایید که حالا دیگه تیراندازی وقتش تموم شد و من در خدمت شما شهید بشم که این عزت و افتخارم نصیب ما بشه. قرص گفتن که همه فرمود آقا رفض کنیم، چرا؟ برای اینکه بالاخره ما نباشیم، برای ما بده که ما باشیم و آقا شهید شده باشیم، ما نباشیم. یکی از این طفلی هم در هنگام حمله، حالا اولی و دومی سومی چهارمی، چون چهار تا حمله اونا کردن، دیدن تن به تن مشکله، حمله های سنگین کردن، لشکرشون یک دفعه و هجوم می آورد، بدجور هم هجوم می آورد که اصحاب از میمن و میسره و اینا دفع می کردن حمله ها رو و یه تعدادی از اصحاب همین حمله ها شهید شدن. یکی از این طفلی ها و تو بین این حمله حالا تیر خورد، ضربه خورد، ضربه مغزی بود چی بود، بیهوش شده بود تو داخل همون شهدا و کشته های دشمن و خودی دیگه ریخته بودن دیگه، اونجا افتاده بود، هوش نبود اصلا طفلی، نه خودش خبر داشت که به هوش، نه اصحاب آقا از ایشون خبر داشتن که ایشون بیهوش است و نه دشمن هم خیال کرده اینم جز به کشته هاست. بعد از این که به هوش آمد دیگر لحظه ای بود که دید آقا شهید شده است، این موقع به هوش آمده، صحنه جنگ حضرت تمام شده بود، تازه به هوش آمد. بعد تازه به هوش آمد و بعد سر بلند کرد. همه چی عوض شده که همه چی. آقا چه آقام شهید شده است. دیگه آفری تاب نیاورد. با همون بدن مجروحینا شمشیر گرفته که بازم بر علیه دشمنان آقا بجنگه که باز دور او رو گرفتن او رو شهید کردن که ایشون جزو شهدای بعد از شهادت آقاست و داره اینها. قرازم این نکته آمدم خواستم این جمله رو ورز بده که عرض کردم سعی کنی کتابای تاریخی رو کمی با دقت زیر رو بفرمایید و بررسی بفرمایید، تعقل بشه روش، تدبر بشه، نکته ها داره. بله اینجا راجع به ابوالفضل داریم که خب اون دیگه آفرین بر ایشون. همین اول صبح دو تا طرف سفرایی که کردن، همین اول بار حضرت ابوالفضل آمد، خب بله دیگه آبروی آقا شفت کنه دیگه. فردا نگن که بله برادرش و اینا، نه خیر، اول صبح که دشمن سفرایی کرد اینا میلی به میدون رفتن نداشتن و میخواستن بچه های مردم رو کشتن بدن، اینا هم گرفتاری هست آقانه. آمد گو برادر جان اجازه بفرمایید که من برم میدون از شما دفاع کنم، که آقا بهشون فرمودن که نه برادر جان، شما تشریف ببرید شیرازه لشکر به هم میریزه، الان نه خیر، الان نه. که خب همینجور بود تا دیگه آقا بهشون اجازه نداد و تقریبا اصحاب و دیگران هم متفق بر این بودن که نخیر ابوالفضل باید پیش آقا باشه، آقا رو حفظ کنه، ما الان جلودار باشیم ایشون پیش آقا باشه. تا آخرین لحظه قبل از علی اصغر که عبدالله رضیعه، حالا معروف شد به علی اصغر، این رو هم بنده امسال تذکر دادم، گفتم خیلی نخونک نزنن یه عده که آقا علی اصغر در تاریخ نداریم، عبدالله رضی که داریم. من اونجا عرض کردم که آقا همه چیز که نباید از کتاب تاریخ معلوم بشه آقا جان، که الانم راه برای سوال کردن و فهمیدن هست. بله حالا کدوم آدمی شکار کرده؟ مثلا هست آقا فرمودن اون دوتا دختری که شب 11 به شهادت رسیدن، صفورا و طهورا رو. حالا یکی از بگه آقا تو تاریخ نداریم، خب نداشته باشیم، مگه بنا است که همه چیز با تو تاریخ باشه؟ آقا تاریخ خیلی از مطالب نیامده، یا نوشته شده به دست ما نرسید، نوشته ها از بین رفت، چه میدونیم، هزار گرفتاری با این همه دشمنی که اهل ولایت تا الان داشتن، مگه این همه آثار اهل بیت رو گذاشتن به ما برسه که اینا نرسیده؟ کی شکار کرده باشه؟ همچون دل من یه جوری هستم، مثلا شاد هسته آقا جان داشتن اون روز بچه اسم گذاری میکردن، خب دوتا علی به اسم پدر خودمون داریم، جناب رسول الله هم جد ما هستن، پدر ما هستن، بله خب یه بچه رو به اسم پدر آقا جان عبدالله بذاریم مثلا. بله گذاشتند و بچه بس و حضرت عبدالله بعد از اینکه ایشون اسم گذاری فرموده اینها، چه بس و بهشون گفت پسر جان حرفی ندارم، اما الان بابای شما مظلوم خیلی واقع شده، باز من و پسر من الان بین اهل سنت و شیعه ها اینا خیلی طرفدار داریم، الان پدر شما خیلی من اونم بذاری، اما علی بذار من، تو علی خوب، علی بزرگ، علی وسط، علی کوچی، کم کم آه کی اینو شکار کرده؟ عبدالله رضی را بعد از شهادت شکار کرده که اون هم در باطن عالم اسمش همون علیه، از اینا هست آقا. بله دیدم بعضی از آقایان این ور اون ور منبرها که آقا اصلا رقیه نام در تاریخ نداریم، خب نداشته باشیم، اسم رقیه که فراوون داریم، دخترای امام امیرالمومنین رقیه بودن، دختر پیغمبر رقیه بود، اسم رقیه، عمر، ابوبکر، عثمان، اینا جزو اسامی رسمی بود. حالا 3 افرید باعث شدن لفظ عمر الان بعدمون میاد، لفظ عثمان بعدمون میاد، لفظ ابوبکر بعدمون میاد، این دلیل نمیشه. خود آقا جان امیرالمومنین 3 پسر به نام عثمان، عمر، ابوبکر داشتن. این اصلا ربطی به افراد نداره، بگیم حالا محمد رضا پهلوی چون بد بود دیگه از این بعد اسم محمد رضا نگذارید، رضا شاه دیگه نگذارید، چون رضا شاه رضا بله. خب این مربوط به اسم آقا جان چه ربطی به این؟ اون افرید داره. شمر، شمر، شمر لفظ خوبی عرب یعنی چابک. حالا این فرد از بس که کثیف شد دیگه از هر چه لفظ شمر الان بعدمون اومده و این ربطی به لفظ نداره. بعد از برگردیم به اینجا، ابوالفضل علیه السلام تو یک نقل دارن که یک نقل که معروفه، میگن سکین خاتون و مشک آورد و پدر جان بچه ها خیلی تشنه هستند، فرمایش باشه، این همچین آدم الان مخالف با این نقل نمیگیم نباشیم، باشه، پس بچه ها خیلی تشنه بودن، این هم بحثم داره. اما نکته خیلی شریف در تاریخ و از همه نکته ها این نکته از جنبه تاریخی منقول‌تر هم هست که ابوالفضل بعد از اینکه آقا تنها شد، الان از جنبه عقلی هم بفرمایید وظیفه ابوالفضل چی؟ آقا هم تو بین این همه لشکر آدم یه مشق بگیره بره فرات میخوام برم یه مشق آب بیارم چیه؟ حرف معجزه هم که نیست، میخواییم از جنبه ظاهری هم بجنگی. الان 30,000 نفر لشکر شدن دیگه، قبلا اگه شریعه فرات مثلا 3,000 نفر داشت، الان دیگه کل نیرو آزاد شد دیگه. اینجا کجا باید باشم؟ اگه ابوالفضل داره طرف شریعه میره دیگه نباید بگیم 3,000 تا نیرو تو شریعه، دیگه کل نیروهای عمر صد اصحاب که شهید شد، بنی هاشم که شهید کردن، کاری نداشتن که. خب براشون هم مهم بود حسین است و ابوالفضل، دو تا آدم کوچیک هم نیستن که، تقریبا به یک تعبیر بود و جنگ اصلی تازه شروع شد. پس دیگه نباید گفت نهر علقمه دیگه 3,000 تا اونجا تیرانداز بود و نمیدونم نیزه زن بود، باید گفت کل 30,000 تا الان هستند و به حسین و ابوالفضل. الان وظیفه ابوالفضل چیه؟ این که مثلا یه مشک دست بگیره بره شریعه و برگرده، اونم با این وضعیت دشمن، اونم راه شریعه که اونجور نگهبان. الانم به محض این که دشمن مقابل ببینه که ایشون داره اونوری میره هم میرن اونجا. الان چه وضعیت داره آقا؟ تو تاریخ که در بسیاری از تاریخ‌های اصیل مثل لحوف، وقعت و تف، کامل، بهایی، تاریخ طبری همه هم نوشتن، میگن ابی عبدالله در این لحظه خیلی احساس تشنگی کرد. خب هست بیشون تشنه شد آقا جان، عرض کردیم بنا که نیست به معجزه کار بشه که تشنه شد آقا جان، از دیشب که اونجور، صبح که اینجور، الان هم که صبح تا الان این هم عزیزان شهید شدن، خود آقا فرماندهی کنه بیاد اینجا اونجا، اینجا قصه بخوره اونجا نگه بداره دیگه، آقا تشنه شده. در تاریخ ها داره که آقا تشنه شد، بر مسنات برآمد. مرحوم شهرانی تو دم السجوم اینو معنا کرده، مسنات یه تپه مانندیه که در کنار رودخانه ها میزنن که آب زیاد که شده فوران نکنه این ور نیاد. ابوالفضل دید که آقا جان خیلی بدجور تشنه است، قصد آب کرده. ایشون الان نه اینکه الان حافظ آغاز دیگه، الان که نمیتونه از آقا دست بکشه کجا برم. و ابوالفضل تا دید که آقا جان بر مسنات برآمد، قصد این داره که به سوی فرات بره، ابوالفضل سریع جلو را افتاد. حالا پس اگه آقا قصد آب داره من جلو باشه، که وقتی با آقا که از اینجا ابوالفضل تا جلو حضرت را افتاد که آقا قصد آب و آب خوردن آب گرفتن کرده، ایشون جلو را افتاده. اینجاست که حالا تاریخ دارن هر دوتا عزیز با هم افتادن تو درون دشمن و فریاد زدن که ای حسین قصد فرات کرده که بری، ابوالفضل جلو رو افتاد دیگه تا دید که آقا میخواد برای آب، ایشون جلو رو افتاد از حفاظت آقا. خب حالا چه بسا در این بینم یه مشکی هم مثلا فرض در سکین خودتون هم آورده باشه، و ایشون هایی مشک هم دوش ما باشه، اگر تونستیم با برادر با هم به فرات برسیم برای حال یه آبی هم بگیریم بالاخره، یه مشکی هم باشه اشکا، از اون روایات رو میشه یه جوری با ای جمع کرد. ولذا بعد دشمن گفتن که و صدا زدن جلوشون رو بگیرید، نگذارید، نذارید به شریعه نزدیک بشن. بعد طرح بعدیشون بلا فاصله گفتم بین دوتا جدایی بیاندازید، که بین دوتا که جدایی انداختن ابوالفضل رو تک کردن، که در نتیجه او رو به اون وقت شهید کردن که آقا بلا فاصله چون با هم دیگر با یک شعاری هم دیگر رو اطلاع می دادن که لا حول ولا قوت الا بالله، اونم جوری که همی می شنیدن صدای. بعد حضرت دید که دیگه صدا خاموش شد، آمد که بالای سر مبارکشون اونها رو متفرق کرد و اینها، که این الان مثلا این تاریخ را زیر رو که آدم دقت کنه، آخرین لحظه حضرت تک و تنها، این همه لشکر مقابل، همه هم جنگجویان عرب، همه هم کینه‌ای از اهل شام، همه برای این که بیان عقده صفین و نهروان و جمل و اینها را از علی بر سر حسین خالی کنن. الان عقل اجازه میده که ابوالفضل به این عظمتی که شجاعت داره و میتونه دور آقا بگرده، آقا رس کنه، الان برای یه مشک آب بره اون ورتر و برای یه مشک آب بره نه آب میتونه بیاره کشتن بشه، این مشکل میشه. ولذا فرمودن مثل ابوالفضل در کربلا به امام حسین مثل امام امیرالمؤمنین بود با پیغمبر در جنگ احد، که دیگه امیرالمؤمنین در جنگ احد بر دشمن حمله نکرد، الان وقت حمله نیست که این همه لشکر هستن، یا آقا الان اینجا وسط تنها، اصحاب هم همه بعضی ها فرار، بعضی ها شهید، بعضی ها چه، الان فقط با دور در دور آقا بگردم آقا رو حفظش کنم. فقط الان تنها وظیفه علی این بود که در جنگ احد وقتی پیغمبر تنها شد دور در دور آقا میگشت آقا رو حفظ کرده. جناب ابوالفضل در کربلا در هنگام قبل از او رفتن گفتن برم میدان، ولی خب اصحاب بودن، بنی هاشم بودن، الان آقا محافظ داره من میرم میدان، اما آخرین لحظه که آقا الان هیچ کی نداره، الان وقت ایمان و رفتن نیست، الان وقت حمله بر دشمن کردن هم نیست، الان همین دور آقا باشه آقا حفظش کن. ولذا همین جور دور آقا میگشت که آقا محافظ حفظ بشه، ناگهانی دید آقا قصد برای آب دارن، تشنگی خیلی سنگین شده، ایشون هم جلو رو آقا، حالا که شما میخواید دنبال آب بریم، من جلوتر از شما باید باشم و من جلوتر باشم که من با دشمن مقابل بشم، شما پای سر من باشی حفظت بکنم. اینا قرار زیر رو کنید، از کتاب های اصیل تاریخی اینها رو جمع جور بفرمایید. نمیدونم چرا حرف به اینجا آمد و ببخشید دیگه ایامه. خیلی خوب عارفه وقتم که گذشت. خب باشه آقا جان، سر عارفان بالله از این مطلب عرشی باهی میستیم تا شنبه انشاءالله.